أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. عنایت داشتید که بعد از آن که در آیه 11 سوره مبارکه جاسیه فرمود که هدایت اینه که بالاخره دین اومده است جلو شما گذاشته است، هازا خدا، یه راهی گشوده شده است از طریق قرآن و دین. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. اونام که نادیده بگیرن، کفرو رو دقت کنید، نادیده بگیرن، بپوشونن، الان ترجمه میکنن دیگه، بپوشونن یعنی چی؟ یعنی نگذرن که حقیقتش ظهور کنه. میگه اینا هم به بد گرفتاری دوچار میشن. من تأکید اون جلسه رو دوباره خواهش میکنم عنایت بفرمان. یه وقت هدایتی نیامده است، خب نیامده است، تقابل شما با هدایت هم معنا نمیده. چه موقع خطر انسان رو تهدید میکنه؟ وقتی یه هدایتی گشوده بشه، بعد بقیه فکر کنن میشه مثل قبل باشن. من با اینکه خستدون میکنم، اما این یکی از مهمترین نکات شناخت زمان است. ببینید شما تا دیروز، مثلا قبل از انقلاب اسلامی، انسانها خیلی میتونستن کنار هم باشن، چون که نسبتی به نام انقلاب اسلامی نبود که آدمها را تعریف کنه. حالا وقتی میاد یه انقلاب ضد استکباری، نادیده گرفتن این مثل اون وقت نیست که قبلن هم قبول نداشت، اما چیزی نبود که قبول نداشته باشه. وقتی قرآن نیامده است، قرآن قبول نداشتن معنی نمیده، اما وقتی قرآن اومد، قرآن قبول نداشتن یه معنی عجیبی میده. این آیه فوق‌العاده است. هازا خدا، این هدایت، انکار که نمیشه کرد. پس چی میخواه بگه؟ میگه والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، که بحثش شد. بعد یه باب دیگه رو با میکنه، میگه خب حالا شما بیاین به دورور خودتون نگاه کنید، ببینید آیا این نظامی که شما رو در بر گرفته است در نظام الهی، این یک نوع لطفی که امکان زندگی را برای شما فراهم کند درش میبینید؟ این دو تا آیه را قبلا بحث کردیم دیگه. الله الذی سخر لکم البحر لتجری، دارین دیگه. میگه خب ما این خدایی که میگون که اومده است و هدایت آورده است، همونیه که ببینید امورات شما را در زندگی زمینیتون خب شکل داده است دیگه، دریا را شکل برای شما قرار داده است که بتونید لتجری الفلک فیه، برین زندگی باش بکنید، لتبتقوا من فضله، بله که اهل شکر باشید، متوجه باشید که یک چیزی بالاتر از این شرایط هوا شما را داشته است. شکر چی معنی کردید؟ نظر به منعم در نعمت دیگه، یعنی اینکه یکی هوا ما را داشته است، معنیش اینه دیگه. آیه بعدی هم دوباره تو همین دستگاهه، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. شما مگه نمیبینید که این عالم، این زمین و آسمان یه طوریست که برای شما آفریده شده است، تا شما برای یافتن حوائج معقولتون در به در نباشید، به بحران نباشید. سخر لکم یعنی براتون تسخیر کرده است، میتونید با رابطه با این عالم به حوائجتون برسید. حالا مثال میدم، مثلا عکسش اگه بود، اگه مثلا همین ساده در نظر بگیرید که وقتی آبا یخ میزد، خب میرفت این زیر، آبا جالب است، آب یخ میزنه میاد رو، یعنی زیرش آب بازم دارید، اگه میرفت زیر تمام اقیانوسا بعد از یه مدت سنگ میشد. نظام اینا رو بحث کردن بزرگان که نظام نظامی است که همش برای اینه که بشر بتواند به حوائج معقول خودش برسد. اینا اصل آیه نیست، اینا رو داره میگه تا بگه تو دل این نوع نگاه مگه میشد شما را برای هدایت برای اهداف عالی تر دیگه رها کرده باشد. مشکلی که امروز غرب براش به وجود اومد، اینجا به وجود اومد. غرب هم داره مثل شما از طبیعت استفاده میکنه، گاهی هم بهتر استفاده میکنه، گاهی هم سرکوب میکنه طبیعت رو، کاری به این نداریم. یه چیزی در اندیشه سکولاریته گم شده است، و اون این که حس نمی کند خدایی که این عالم رو خلق کرده و در آغوش گرفته بشرا، تا اینجا رو میاد. یعنی خیلی، حتی نظریه لاپلاس ها اینو اگه شنده باشین، اینا قبول دارن که جهان بی خدا نیست. اما آیا این خدا شما رو خلق کرد و رها کرد، یا ادامه ی حیات شما رو هم، ای ادامه ی برآورده شدن ابعاد شما رو هم یه جوری تهیه کرده است؟ این که آخر آیه 13 هست، لقومن یتفکرون، خیلی عجیبه. ببینید در آخر آیه 12 بود، لعلکم تشکرون، امکان این هست که ببینید که گویا یک منعمی در این نعمتها هوا شما را داشته است. اما تو قسمت بعدی میگه شما باید یه خود بیشتر بیان جلو، باید فکر کنید. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، تا اینجا را دارین دیگه، همه این عالم از طرف او تسخیر شده است، او که الله هست، چون قبل اول آیه 12 گفت الله دیگه. حالا میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو این فرایند، تو این که عالم اینجوری در تسخیر بشر قرار گرفته است، نظام عالم چه آسمان و زمین، یه چیزایی میشه فکر بیابی که لازمش تفکره. ما ادعامون اینه که جهان امروز در بیفکری به سر میبره، تعارف هم با هم دیگه نداریم که. ببینین نمیتونیم فرایندها را به یک نوع حضور فعال خدا در مناسبات ربطش بدیم. تفکر چیه؟ تفکر به قول شیخ شبستری، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر بدیدن حق مطلق. یعنی ما تو همه این مناسبات خیلی اذیت دون میکنم، اما این نیست، این فکری که شما بگود خدا هست، شیطونم قبول دارید خدا هست، پس مشکل کجاست؟ نه، حضور خدا را در مناسبات دیدن غیر این. لاپلاس حرفش اینه، خدا دنیا را خلق کرده است، داره استراحت میکنه، یهودی مسلکن دیگه. یا مثلا حرفش اینه خدا مثل یه ساعت سازه که این ساعت را خلق کرده است، کوکش کرده است، دیگه رفته است استراحت میکنه. این دین نیست. دین حقیقی اینه که حضور فعال خدا را سخر لکم در تمام مناسبات. میگه اگر که الله خواست، منهو منهوی وسط آیه 13 نگاه کنیم، میگه آقا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منهو. این تسخیر، این که سخر یعنی همواره در اختیار گرفتن. ببینید مثلا شما یک کسی که میخوان یه عمله میخوان بیارین تو خوندون براتون کار کنه، اینا میگن تسخیر کردن. یعنی چه؟ یعنی باید صبح تا شب چه کار کنی؟ برای ما کار کنی تا ما پول تا بهت بدیم. نمیگن تسخیر کردن. اما این که مثلا شما یه گاری درست کنی، نمیگن تسخیر کردن، نمیگن خلق کردن. شما یه گاری خلقه یعنی علفه، یعنی شما یه چند تا چوب و اینا رو سر هم میکنی میشه خلقت. اینجا نمیگه خلق لکم، میگه درست جای دیگه هم داریم آیه خلق، میگه سخر لکم. یعنی شما نسبت تمام عالم رو با حضور خدا تعریف کنید. بله آخر آیه میگه ذالک لآیات لقوم یتفکرون. این نوع که هموار خدا را در میان ببینید شرطش تفکر است. این که شما خدا را اثبات کنید متفکر نیستید، شیطان هم خدا را قبول دارید. اما شیطان یه چیز قبول ندارد، این که همه چیز دست خداست. گفت انا خیر من، در صورتی که کی بناست بگید کی بهتر از کیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بناشد تو در تقوا معلوم باشد که کی هستی. این گفت انا خیرم. کی تعیین میکنه که کی بهتره؟ باید خدا تعیین میکنه، خودش تعیین کرد. ببینید در مناسبات برای خودش نقش قائل شد، شیطان شد. این که ما در حضور حضرت رب العالمین خودمون رو داشته باشیم و هر روز حس کنیم که در نسبت با خدا باید خودمون رو بیابیم. این که شما نمازتون مغرب و عشا خوندید، خب که چی؟ یعنی در حضور خدا ادامه داشته باشید. لعلهم یتفکرون خیلی طولانیست، منم یاد داشته طولانی کردم، اما میخوام همینجا بحث نگه دارم که اصلا معنی تفکر در دین غیر معنی است که ما تو مناسبات امروز مثلا میگم آقا خیلی متفکره. چرا؟ برای اینکه میدونه فردا چه موقع کسوف میشه، چه موقع خسوف میشه، خوب کاری میکنه. اما اینا رو ما اسمش تفکر به معنایی که تفکر رفتن از باطل سوی حق، ما اینا نمی... تو باید در تمام این حجاب ها خدا رو ببینی. آره دشمن اومده از خرمشهر رو گرفته است، میخواد حجاب انقلاب اسلامی بشه، شما بعد میبینید که نتونست. پس میفهمید که این باطل رفت حق اومد. این شد تفکر رفتن از باطل سوی حق، که صدام هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خدا خرمشهر رو آزاد کرد. این میشه تفکر. پس متفکر معلوم شد کیست دیگه، تو خیلی روش نمونیم. ما الان مشکلمون همین جاست که رابطمون با هم دیگه رابطه ای نیست که تفکر رو درست تعریف کرده باشیم. به قول خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها میفرمود که ابازر بی سواد از هزاران استاد آکادمیک دنیا با سواد تره. به معنای متفکر بودن، تفکر ابازر دیگه خودتون زندگی نامشو بخونید. تفکر اینه که بالاخره رسید، این بوته هیچ کاری ازش نمیاد. داستان زندگیش خیلی عجیبه. اون میترسید، گفته بودن هر کی به این بت توهین کنه سنگ میشه خودش. یه 10 تا ساخته بودن، گفته اینا همه آدم بودن سنگ شدن. خب اینم مونده بود، خب منم سنگ میشم. بل اواد نمیتونست بپذیرد که بالاخره میدونی رفت یه بار زد تو گوشی بت، دید سنگ نشد. فهمید یه ورق دیگه هست که بعد فهمید در مکه یکی اومده است و داستان داره. داداش اجا فرستاد و خانه نشده، خودش اومده به نخره میگن نیم ساعته مسلمون شد و داستانش بلد. عباسر متفکره، وقت دونه نگیرم تو این که متوجه، من این یاد داشته خودم رو میخونم، متوجه هماهنگی نسبت‌های فعال جاری در هستی شدن، لذا نظر به وجه ملکوتی و جبروتی عالم داشتن تا وجه ذاتی حضور حق را در عالم یافتن و متوجه سر وجود خداوند در عالم شدن، این آغاز تفکر است. من جمله از یکی از دانشمند دارم، دوتا میگه اول بپذیرید که ما متفکر نیستیم، بعد میفرماد آغاز تفکر نظر به آغاز آغاز هاست. آغاز آغاز ها کیست؟ مبدع. شما تو دینه دون میگون مبدع، اون وقت آغاز آغاز ها، آغاز تفکر نظر به آغاز آغاز هاست که در انتهای انتهاها نیز حاضر است. اعتقاد به مبدأ و معاد خیلی دین عجیبی است. این معرفت که شما امروز نیست تو دنیا، این نیست. یعنی حتی این برهانای فلسفی، برهان امکان و وجوب و برهان صدیقین تا اینجا نیومده. خدا رحمتشون کنه، هم خدا ابن سینا رو رحمت کنه، هم ملا صدرا رو، تونسته در مقابل اشکالاتی که میگیرن جواب بده. اما این که شما همین حالا اون که مبدأ است و در انتها بیابید و حالا در آغوش او زندگی کنید، این میشه تفکر. حالا از تازه این همه رو گفتم، آقا رسیدین به تفکر؟ اگه نرسیدین به تفکر، آیه 11 را به هیچ وجه قبول نمی کنید. قبول نمی کنید. حالا آیه 14 را خودتون می دونید. من آیه 14 را از روش می خونم ببینید قبول دارید یا ندارید. میگه که پیغمبر قول للذین آمنوا، به اونایی که ایمان آوردند. ایمان غیر این است که قبول داریم، ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم. اکثر ما نماز میخونیم جهنم نریم. اسلمنا آمنا، خبری به این زودی آرید. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، بیایید و از اینایی که قبول ندارن قیامت و روح اسلام و اینا بگذری، بگذاریم یا یقشون رو بگیریم بکشیمشون. آیه رو بخونم، باقشم بخونم. لید زیقامم به ما کانو یکسبون، برای این که تا خداوند قومی را به آن چه که یکسبون هموار انجام می دادن جزا بدهد. پس دو قسمت شد آیه، یا بگو سه قسمت. اولا خطاب به مؤمنین است، به داعشیا امکان نداره این آیه رو بتونید بگید. داعشیه میگه ده هر کس که ایمان، حالا فرضاً میگیریم ایمان قبول، هر کس ایمان نداره باید کشتش. تازه نمیگه. وهابیه میگه هر کس شیعه نیست باید، هر کس که شیعه است هم باید کشتش. خب شما کدومید؟ این آیه میگه که سخته، ولی میخوام مقدمه بچینیم براشا. چه دون شده، چه توانایی خدا در شما یافته است، چه سعی احساس کرده است که میخواه بگه اینقدر بزرگ شدید، اینقدر متوجه حضور خدا در عالم شدید که دیگه دلواپس اونایی که قبول ندارن شما را نباشید. ما آن همسایمون قبولمون نداشته باشه جیغ میزنیم، نمیتونیم. حالا آروم آروم بریم جلو. من یه مثال بزنم، نمیدونم آخه این مثالا گاهی مطلبو نزدیک میکنه، گاهی مطلبو دور میکنه، نمیدونم مشکلیه. مثال میزنم، شما قسمت خوبش رو بگید. استاد میفرمان که در نظر بگیرید که یک صاحب باقی یه باغ بسیار بزرگی داره، این باغ هم حصار داره. حالا این آهوه از دست این صاحب باغ فرار کنه، این صاحب باغ چقدر هول میشه؟ هیچ، آخرش حصار داره، باغ دست خودشه. آیا شما رسیدید به اینکه اسلام اینقدر حضورش نهادینه شده است که اونایی که شما را قبول ندارن، معنویت شما را قبول ندارن، هیچی نیستن؟ یغفر، ببینید، قل للذین آمنوا، بگو پیغمبر به اونایی که ایمان آوردن، یغفروا، شما یغفروا، خدا یغفروا یه معنی دیگه میده. من میخوام این جمله علامه را میخونم. علامه میفرماد اقماز کنند، بگو به بچه مسلمونا اقماز کنند. باز یه جا دیگه میفرماد بگو متعرض حالشان نباشید. هر دو جور در میاد دیگه. یغفر قل للذین آمنوا یغفروا، ولشون کنید، چشمشون ببندید، اقماز کنید. کیا را؟ للذین، اونایی که لا یرجان، امیدی ندارن به ایام الله. ایام الله را دو تا شرط دادن، هر دوم خوبه. یکی ایام الله یعنی قیامت و برزخ. یه قیامت و برزخ ایام الله نیست، روزی است که خدا والامر یوم اذن لله. آیه 5 سوره ابراهیم علیه السلام قضیه حاکمیت حضرت موسی بر فرعون را میفرماد چی؟ و ذکرهم به ایام الله. آیه 5 سوره ابراهیم علیه السلام. پس ایام الله دو تا معنا میده. یه معنا عالم ما ورای این عالم، میگه پیغمبر یه عده قبول ندارن قیامت و برزخ رو، ولشون کن. کی ولشون کن؟ دوباره بپایدا، معانده نگفتن دا. یه وقت یه کسی مثل ابو سفیان ورداشته است لشکر، ورداشته است تو جنگ، بعد اومده است پشت مدینه واساده است، اینجا ولشون کن ندارد که. اینجا باید فضرب و رقاب، باید گردنشونم بزنی، فضرب و رقاب. اما اومده است میخواد شما را از بودن دون بیرون ببره. ولی ما کی با اینا درگیر شدیم؟ ما حرفمون این بود که ما یک حقیقتی را میشناسیم، حقمونه که حاکم کنیم. برای همین هم شما میدید هیچ وقت اسلام به اون معنا جنگ شروع نکرده است. تو خود کربلا هم دیدید که ابا عبدالله مواظب بودن شروع نکنن. یه وقت است، حالا اینا فرع قضیه است، یه وقت است یه ملتی تقاضا دارن که آقا بیاید سراغ ما. خب پیامبر مأموره بره سراغشون، اون بحثش جدا. در یمن و ایران تاریخا بخونید، اینا تقاضا داشتن که پیامبر رفتند، و مفصل تر از منم شما بلدی. میفرماد یه عده لا یرجان ایام الله، یه عده به ایام الله هیچ امیدی ندارن، هیچ اعتقادی ندارن. خب دومیش روش بمونین، آیه 5 سوره حضرت ابراهیم، یعنی اینا به حضور تاریخی خدا قائل نیستن. یه بحث مهمیه رفقا. آقا یه عده، حالا مثال میزنیم، یه انقلابی شده است، انقلاب مقابله با استکبار. شما سه تیپ دارین دیگه. یه دل میمیذارند، شما باید با بچه ها منافقین اومدن میخواستن بریزن به هم کشور دیگه، یادتونه که کشته کشدار کردن. ذهنم از 17,000 تا نیروی ترور ما داریم تو این کشور. خب اینا اومدن نمیذارن، امام فرمودن که نباید اینا رو باشون مقابله کنی. اما حالا اگر که کاری به کار شما ندارن، قبولتون ندارن، کاری ندارن. اینجا اینقدر شما رو این فکر کنید، اینقدر شما وضعتون خوبه، اینقدر ظرفیت تاریخی دون زیاده که همین که بنیاد خودتون را نگهدارین و حاضر باشین تو این تاریخ، میتونید نقش آفرینی کنید. نیا پس یه عده شما را قبول ندارن، قبول نداشته باشن، یغفر للذین لا یرجون ایام الله. قسمت آخرش که خب معلومه، لیت زی قامن به ما کانو یک سمون، برای این که قوم های هستن که اینا خودشون یه کارای دیگه ای میکنن. کانو یک سمون معنیش هم میدونی، یعنی یه نوع زندگی دیگه دارن. کانو استمرار را میرسونه، خود خدا جزاشون میده. حتی من سعی کردم اینجا ترجمه یکی از متفکرینم بیارم، برای اینکه یه خود ظریف است این تیکه. ایشون میفرمان تا خداوند قومی را به آن چه میکردند از کجا آورده است؟ کانو، جزا دهد. پس یکی اینه که مثال حالا ساده تر بزنیم، سلطنت طلب ها اینقدر تو خودشون میلولن که میمیرن، هیچ کاری هم نمیشه طبیعه. تو داخل هم همینطوری، یه عده‌ای مشغول یه نوع زندگی مرده‌ای هستن، خودشون میمیرن. معاند شدن قضیهش فرق میکنه. معاند که شدن، عرض کردم اصطلاح فقهیش هم این اصطلاح نمیدونم زشته، زیاد میگن اگه بیزه اسلام در خطر بود حکمشون قتله. یعنی چه وقت میخوان، حالا تعبیر فقهی است دیگه، یعنی بنیاد رو میخوان تهدید کنن، حکمون که حکمشون قتل ثابت واسی. اما این آیه هنوز از نظر من حرف داره. شما چی طوری تربیت شدی؟ اگه کسی قبولتون نداشت، میخواین سر به تنش نباشید یا باید کاری نداشته باشید بهش؟ این آیه میگید که باید کاری نداشته باشید، ولی من نظرم است ما هنوز با این آیه تربیت نشده. روک بهتون بگم، حالا همین پریروز به خاطر این تو میدون انقلاب، خب یه دهی اومده بودن برای این اشرار و اینا تظاهرات کنن ضدشون اینا، یه آقایی که کاملا مذهبی داستان تیپ، نمیخوام بیش ازی بگم، کاملا مذهبی، شما حساب کنید، یه تراک دستش بود، نوشته بود رهبرا به خاطر تو آمدم، نه به خاطر جاسوسان انگلیس روحانی و لاریجانی. این با این آیه میخونه یا نمیخونه؟ به قرآن نمیخونه. آقا من نه به آقای روحانی رای دادم، نه عمرن من این عقیده را قبول دارم دیگه. خب رو سایت ما دیگه معلومه دیگه، بنده اولین روزی که ایشون اومد سر کار رو سایت نوشتم که ایشون جنس ما نیست. جنس ما، جنس تیپی خودم. میدونی که ما الان سه گروهیم تو این کشور، خودت میدونی. یه گروه اصلا قبول ندارن، دلشون میخواد آمریکا بیاد دست بگیره همه چیزا. یه عده این ادعای من است، ممکنه هم از غلط باشه با. یه عده انقلاب اسلامی را قبول ندارن، ولی عزت ایران و استقلال ایران رو پاش واسدن. همین هم که میگن ایران مثل ترکیه بشه، مثلا امثال آقای تاجزاده، چون این خودش عیناً گفته است، من میگم امثال آقای تاجزاده با اینا، حالا باقشه شما بگون من نمیگم، اینا معتقدن که باید برای عزت ایران واسیم جنگش هم بریم، زندانش هم بریم. یه عده‌ای معتقدن نه، ما در انقلابمون حیات دینی مقابل استکبار را دنبال داریم میکنیم. من ادعای نیست از این جنسم، خاک تو سرم اگه نیستم، به خودم مربوط است که کوتاهی کردم. خب حالا بفرمان که ما طبق این آیه، این آقا که این تراکتا نوشته است، یعنی واقعا ما هم طبق این آیه، تو از کجا گفتی که اینا جاسوسه؟ نمیدونم چقدر در جریان، من در جریانم. اون آقای حالا طور نیست اسم برم، این آقای قزنفری که این دوتا کتاب رو نوشت، یکی راز قطعنامه، از اول تا آخرش من خوندم، منم در اکثر اینا در جریان بودم، دروغ میکرد. آقای هاشمی اینجور که این میگه نیست. آقا ما آقای هاشمی نمیدونم میخواست که یه جوری تعبیرش نیست که انگار آقای هاشمی اینقدر که با بیرونی هاست یه جوری، شما کتابه که میخونید انگار آقای هاشمی نعوذ بالله دشمن این نظامش. نه آقا، بنده اقلش معتقدم آقای هاشمی سخب عزت و استقلال این کشور معتقده، اونجور برداشت من است، انشاءالله غلط باشه، اونجور که ایشون بخواد یه انقلابی داشته باشد و روبروی استکبار باشه، طبق اون صحبت خودش که فرمود که ما یه ژاپن اسلامی میخوایم باشیم، این حرف یه معنای دیگه میده. این جمله خودشه، همه دونم شاید شنده باشین، ولی آیا یمنه حالا خب تیپ آقای روحانی اینا میدونین که اینا میگیریم از این جنسن. من حرفم اینجاست، شما کجایید؟ شما با این آیه منش، من یه تحلیلی دارم میگم، با حوصله‌ام باید با هم دیگه حرف بزنیم. ببینین شما دست پرورد، شما بچه، شما همه دو مسلمان بچه ما، شما دست پرورده مسلمان علما و روحانیون متدین مؤمن غیرتمند قبل از انقلاب بوده. ما خودم اینجوری هم دیگه، من بالاخره بچه دروازه نو با میدونی دیگه، من آقای آیت الله خادمی یا اینا ما رفته اومدم داشتم، خدا رحمت کنه دینا را. مقابل آیت الله خادمی 50 سال پیش کی بود؟ کافرا، فن به اسلام مرتجع، ببخشید اینایی که میگفتن که اسلام به درد میخوره، متجددین، این بهترین شرایطه. یعنی واقعا کسایی که اسلام قبول نداشتن مقابل امثال آیت الله خادمی ها بودن، مقابل همه علما دیگه، مقابل علمای 60 سال پیش کیا بودن؟ این تیپ بودن. بعد از انقلاب خب حالا تیپایی پیدا شدن که مثلا این سلیقه آیت الله خادمی را قبول نداشتن، ولی انقلابی بودن، مؤمن بودن. چون میخوام یه جوری بگم که یه وقت تضعیف آیت الله خادمی یا اینا نشه وا، ولی تفاوت نظر پیدا شد. خب منی که دست پرورده دینی هم که امثال آیت الله خادمی یادم داده است، هنوز تو خودم فکرم هر کس که مقابل ما دین داره پس کافره. ما هنوز اینجایی. در صورتی که بعد از انقلاب دیندارا سلیقه هاشون مختلف شد، امام اون نامه‌ای که آخر عمرشون آقای چی بود یه نامه نوشت برای امام، حالا یادم میارد میگم، الان مسئول دفتر نشر حضرت امام آقای انصاری، یه نامه‌ای به امام دارن، خواهش میکنم این نامه را بخونم، بنده تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام آوردم این نامه را. آقای انصاری میگه آقای خمینی ما از دست شما چی کار کنیم؟ به زبون من این دوتا گروه به اصلاح اصلاح طلب و مثلا اصولگرا هر دو شما را قبول دارن به ظاهر، ولی اینا با هم نمیسازن، بالاخره کدوم درست میگن؟ امام فرمودن دوتاشون درست میگن. نامه را بخونید، میشه یعنی که من مثلا من بشم اصولگرا، تازه حالا این مثاله با من بشم اصولگرا، شما بشین اصلاح طلب یا عکسش، هر دومون در نسبت کلی اقلش داشتن ایران، حضرت آقا میفرمان ایران برای ما مهم است. یه چیزای عجیبی جمله های حضرت رهبری میفرمان جمهوریت هم برای ما مهم است. این جمهوریت غیر ولایته و جمهوریت، آقا ایشون میفرمان جمهوریت امروز عین اسلام است، به دلیل اون جمله شون میفرمان اگر که رهبر ولی فقیه مقبولیت نداشته باشد ادامه حکومتش حرامه. همه اینا رو میخوام این آیه رو بفهمید. میفهمی این معنیش یعنی چه؟ یعنی آقا اگه ولی فقیه ها مردم قبول نداشته باشن باید بره خونه شون. جمله رو تو کتاب، یک کتابی من دارم به نام انقلاب اسلامی اشراق، چی هست اسمش؟ این کتاب کوچیکه راجع به انقلاب بخونی؟ جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی. من جمله حضرت آقا رو اونجا آوردم، جمله هم تو پاورقی، جمله جمله خیلی عجیبه. آقا میفرمان اگر ولی فقیه را مقبولیت نداشته باشد، یعنی مردم قبول نداشته باشن، ادامه حکومتش مشروع نیست. البته همه مراجع اینا قبول ندارند، این خیلی حرفه. یکی از این طلبه های خیلی باسواد وقتی این جمله رو شنیده بود اومد خونه ما، مال قوم هم گفت چیست این همه، خیلی حرف عجیبیه، خیلی حرف عجیبیه است که شما ولی فقیه شرطش اینه که مردم قبولت داشته باشن. یعنی ملاک جمهوریت است یا ولایت فقیه؟ جمهوریت. یکی از رفقا رفته بود قسمت جمهوریت رهبری یا جمع‌آوری کرده، خود من باورم نمی‌کنم که آقا رو جمهوریت اصالت قائل است، یعنی مردم باید یه چیزی را بخواهند، حالا باطل بخواهند گناهش به خودشون، یا با گناهش به خودشون، اما شما نمیتونی بگو مردم بی خود نمیخوان، من میخوام ولی فقیه باشم. من اینا رو چون یه جا بحث کردم نمیخوام وقت نمیگم. من حرفم اینه که این آیه چی میگه؟ این آیه داره میگه پیغمبر به این بچه مسلمونا، قل للذین آمنو، به بچه مسلمونا بگو یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، بگذرید، تعرض نکنید، اغماز بکنید کسانی که ایام الله را امیدی بهش ندارن. امیدی ندارن یعنی چه؟ یعنی امیدی به این که این انقلاب به جای برسه ندارن. میخوای چه کارشون کنی؟ هیچ کارشون نکن. خیلی آیه عجیب روحیه‌ای. چرا؟ حالا اینجا یه سوال خیلی اساسی براتون پیش میاد، چرا؟ چرا پیامبر اونجا لشکرکشی میکنه ولی اینجا این آیه میاد و این آیه جاش کجاست؟ من اینجور فهمیدم، شما چند مرحله دارید. یه مرحله باید خودتون رو تثبیت کنید، باید تثبیت، یه مرحله بعد از این که تثبیت شدید تونستید خودتون نشون بدید، دیگه علم دونه که به پا کردید، دیگه بقیه باید تکلیفشون رو با شما روشن کنن. برداشت خودم رو بگم، یه شعری مولوی دارد اینم قشنگه، میگه که مؤمنان باشد که اندر جزرومد، کافر از ایمان او حسرت خورد. من نظرم از این آیه جاش اینجاست، یعنی یه وقت شما باید نه دفاع میکردین، شما الحمدلله فوق‌العاده در شرایط هستین که دشمن را در تمام جبهه ها شکست دادین. نمیدونم قبول دارین یعنی، من این صحبت پیروز حضرت آقا را میخونم ببینین درست این حرف یا غلطه. ایشون میفرماد خب حرف ما تمام شد، برای مسئولان به اصطلاح کارآفرینا صحبت کردن، همه دوستان بدانند ما هم دشمنان در عرصه جنگ نظامی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن را عقب زدیم. اشاره میکنن به همین کاری که اون هفته شد. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن را به طور قطع و قاطع عقب خواهیم زد. بعد می‌فرماد بنده آینده را روشن می‌بینم، به حمدالله اوضاع را، افق را روشن می‌بینم. خودتون می‌دونید اگه اینجوری است پس دیگه باید واسید بر پایه اون چه که حاضر شدین در این تاریخ، دیگه با این هویت بقیه تکلیفشون رو با شما روشن میکنه. من خیلی دارم تلاش میکنم این آیه را یه خود روش بمونیم. ببینین آیه عجیبی است، عرض کردم اگه بحثای قبلی را قبول نداشته باشید این آیه را قبول ندارید. اون آقایی که این پلاکارد زده بود که نمیدونم من رهبرا برای شما اومدم و برای این جا اینا جاسوسند و نیومدم، خود نیومدم، این دارد این هول شده، این فکر میکنه حال بالاخره ضعف که هست، یعنی بنده معتقدم دولت خیلی ناتوانه، اصلا با این دولت نمیشه انقلاب اداره کرد. بله یک کشور گل و بلبلی باشد که اینا که انتقاد که ما پر از انتقادمون، اینا به درد یک کشور انقلابی که هر روز بحران داره کسایی به درد میخورن که شب خوابم نرن. یه چیزی دیگه هست این دولت، آقا اینا از صحبت آقا دارم، ما فرمودن باید با روحیه انقلابی اداره کنی. چیزایی هم خبرایی دارم که گله کرده بودن که بالاخره نمیشه مثلا با ساعت مثلا 10-11 بیاینده این کشورم اداره بشه، این خبر رسمی نبود ولی رفقا انگار اینطور میگفتن. این یه بحث دیگه است که شما انتقاد دارید واقعا پخته بود این جریانی که اینا کارشناسی کرده بودن، آیا درست بود تو همچی وقتی؟ این صحبت آقای دکتر سعدالله زارعی امروز تو کیهان صحبت خیلی خوبی بود، حتما هم بخونی. ایشون حرفش اینه که اولا واقعا دولت مستعصل بود، یعنی امکان ادامه این وضع محال بود، پس باید حتما ما یه فکری میکردیم تا اینجا بحث نیم. ولی آیا این جور عمل کردن که اینا انجام دادن، نظرات مختلف است که آیا میشد یه جوری آمادگی بیشتر میشد مردم آماده میکردیم؟ یه چیزایی که رهبر یه جمله خودشون فرمودن گفتن ای کاش زودتر مثلا این پولا به مردم رسونده بودن، چون این تیکه گفتن ظاهرا بچه ها گفتن که حتی دستور داده بودن به دولت که اینا زودتر بریزیم به حساب، اونم من اطلاعاتم بد نیست، یعنی از با احتمالات نمیگن. خب ولی حالا به هر صورت این کارا نکردن، اینا یه بحثه. ولی شما کجایید؟ من هنو حرفم اینه، شما در موطنی هستید که این آیه میگه، این آیه میگه بابا نهایتش اینا اونجور که شما اعتقاد دارید اعتقاد ندارن، ما اقماز کنیم یغفر للذین لا یرجون ایام الله، یا این که دشمنشون بدانیم توهین. آخه بگم جاسوسن، شما نمیدونم اون جزوه را دیدین، اینا بعد یه جزوه دیدین دواز همه آقای قزنفری نوشته بود، جزوه دست همه هم افتاد به ادله ایشون جاسوس است. طور نیست من اینه بگم ذهن عزیزان آماده بشه. این جزوه را اگه بخونین میگه روز میگه دو سال پیش یه روز یکی از روزنامه‌های اسرائیل جریز آلمپونت، من اسمش رو بلد نیستم، آره این اومد یه گزارشی از مصاحبه آقای روحانی با نماینده آمریکا در پاریس رو لو داد. جریان چی بود؟ آقای روحانی اون روز که مشاور آقای هاشمی بودن، آقای هاشمی هم مسئول جنگ بود اگه یادتون باشه به نمایندگی امام، آقای روحانی توی جلسه با یکی از آمریکایی‌ها که نماینده آمریکا بود یه جلسه می‌ذارن. این جلسه تو این جلسه آقای روحانی میگه بابا قبول است امام تند میرید، اما بالاخره می‌خواید چی کار کنید؟ خب این جمله را آقای روحانی برفرض گفته باشه طبق این روزنامه و حالا بالاخره می‌خوام جنگا تموم کنیم. خب حالا من بنابراین آقایون ورد روزنامه اسرائیلی اومد این گزارش را علم کرد با دوتا نکته. یک، این آمریکایی اصالتاً اسرائیلی بوده. خب پس اولین نتیجه گرفت که چی؟ پس آقای روحانی با اسرائیل مذاکره کرده، درسته این هم؟ آقا این نماینده یا آمریکاست، حالا پدرش تو سرش بخوره، حالا اصالتاً اسرائیل بوده است که آقا ایشون به عنوان نماینده آمریکا اگه بیاد. دو، به نظر شما ما مگه نباید با دشمن حیله کنیم؟ میگه اله اصلا تو روایت داریم حرب با حیله درست میشه. و همین جا هم زمان بسته آقای هاشمی، حالا آقای هاشمی توی خطبه ها یه دوتا دروغ میگو، گفتن آقای هاشمی دروغ میگه، یعنی یه موشک ما کلن داشتیم زدیم به اون وستا تو عراق تو چیزشون، آره کنفرانس. آقای هاشمی گفتن چندی نداریم، همین یکی را داشتیم. آقای هاشمی که دروغ نگفته، جنس حرب حیله است، ما باید رو دست میزدیم. آیا به نظر شما اگه آقای روحانی اونجا به این نماینده آمریکا یه جوری گفته یه نقشه بکشه، اینا ما بذاریم تحت عنوان اینکه تهمت به امام زده؟ نه. یه بار من جادون خالی، خب ما هم بلان جشون، ما که خالی ما ساواک که میرفتیم سینجیم میشدیم، خب ما باید دروغ میگفتیم. بعد متاسفانه این آقای حبیب الله پیمان، من هیچ وقت قبولش نداشتم، بچه های امتی بودن اصطلاحا، این سینجیمش ها یعنی سوال و جواب و ساواکش رو پخش کردن که مثلا این جاسوس بوده سو بی خود بوده. من خوندم دیدم نه بابا، خیلی از ما زرنگ ترست، چه دروغای خوبی گفته است. خب باید به ساواک، یعنی به عده ساواک راست گفت، خب باید وارونه کرد دروغ گفته اینا، به عنوان اینکه نه آقایشون نامرد است، چرا دروغ گفته؟ بابا قرارش است که به دشمن دروغ بگوی. آیا در کلیت اون وقت آقای روحانی با آقای هاشمی که مشاور آقای هاشمی بود اونجا باید چی کار میکرد؟ همین کار باید میکرد. من عرضم اینجاستا، شما بپاید با این چیزا، با این تنوع تو چاه نرید. دوباره داریم بحثمون رو آیه رو گم نکنیم. ما فرض میگیریم که بالاخره ایشون اونجور که شما میخواید نیست، من اعتقادم همینه، ولی چرا یه جوری باشون برخورد میکنی که یغفروا للذین لا یرجون؟ چرا اغماز نمیکنی؟ من نظرم از رهبری اغماز میکنه، رهبری نمیذارن اینا از دست برن. شما یه جمله ای نمیدونم یادتونه یا نه، بنی صد خیلی همه را حرص داد، یادتونه؟ بعدم چطوری از کشور خارج شد، خارج شد یه بگذاریم، یادتونه امام فرمودن خب اون آقا هم که رفت از خارج برگردد بیا دانشگاه درس بده، ما یخمون زد، پدری ما را در آورد، اینقدر ما اذیت شدیم از دست بنی صد. این است اسلام، این انقلاب، انقلاب ظرفیت اینا داره که بنی صدرم بیاد درس بده، توپ تکون نخوره دی انقلاب. ببینید دوباره حرفم دارم یواش یواش میزنم، شما اینقدر ظرفیت دارید، اینقدر تونستید خودتون رو تثبیت کنید، اینقدر پیامتون رو به جهان رسوندید که امروز دیگه خانم علی نژاد جیغم که بزنه هیچ فایده نداره. ببینید خود الحمدلله خوب جای داریم حرف میزنیم. من روز دوشنبه گفتم قسم جلال خوردم، والله العلی العظیم، من یک ذره هم اصلا من در جریان 5 ساعت جادون خالی گیر افتادم تو خیابونا، نه یه ساعت دو ساعت خوب خوب با مردمم، والله العلی العظیم من یک ذره دل واپس نبودم، چون من میدونم کجا این، من میدونم این انقلاب کجاست. خب این انقلاب در یه افقی است که اینایی که با شما همراه نیستند اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، شما اون سعیت خودتون حالا باید داشته باشید. حالا خدا جیم دونم بگم چی، چرچیل که قضیهش بلدین دیگه، گفتن تو جنگ جهانی دائم انگشتش اینجور، یعنی ویکتور، گفتن ویکتور برای چی؟ آخه تو که درت آلمان اومده است تا وسط انگلستان، گفت نفتی ایران رو داریم. بدونیم که آلمان گیر نفت بودن، نم دقت کرده بودین سرباز آلمانی یه لوله تو بدنشون، یه لوله از این پاچهشون تا تو این پاچه بود، چرا؟ نفت نداشتن، امیدشون این بود که آخه این لوله رو دستشون بود که یه بشکه یه جای گیر بیارن که نفت داشته شد. چرچیل اینا میدونست، دست بابا دستش بود، یعنی میدونست که آلمان آخرش یه جای گیر میفته، دیدین دارم که گیر افته، یعنی ما چرا این بصیرت رو نداریم؟ این جمله حضرت آقا دروغ نیست، والله جمله آخرین جمله به حمد الله اوزا را افق را بنده روشن میبینم، به خدا قسم همین طور است، بنده هم نچونی آقای خامنه ای گفته است، خودم هم من خودم هم جانم همینو میگه. خب حالا اگه این طوره این آیه داره به ما میگه چی؟ این آیه داره به ما میگه آقا حضور، خواهش میکنم به این دقت کنید، حضور تاریخی انقلاب اسلامی اینقدر اصیل و متین است که دیگه به این زودی ها این اغتشاشات که هیچی، پدر جد این اغتشاشات هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. خودتونم که دیدین دیگه تو فتنه 88 یا پارسال چند تا اومدن، حالا چند تا اومدن، من نوشتم رو سایت چقدر آب رفتن. یعنی اینایی که امروز اومده بودن شلوغ میکردن بانکای ناراحتی زن، دیدین دیگه 20 تا بودن اینجا یه شلوغ کم میدویدن، اونجا یه شلوغ کم میدویدن اونجا، یعنی تقلیل رفتن در مقابل شما. این حرف منو بپذیرین نپذیرین، به اصل بس لطمه نمیزنه با در این که کار کشته شدن، در این که تخریب بیشتر تونستن بکنن یه بحثه، در این که به قول باز آقای زارعی خیلی خوب میگه، در این که جمله خیلی سرم آمریکا سرمایه هنگفتیشو از دست داد. و بعد یه بحث خوبی که داره، من خواهش میکنم خودتون بخونیم، ایشون میفرمان که رهبری حاضر شد از شخصیت خودش، آبرو خودش مایه بگذاره برای اینکه تونست کار بزرگی را به ملت عطا کنه. خیلی عجیب بود این کار، اینجوری آدم بیاد به میدون و بتونه روشن کنه نیروی انتظامی تکلیفتون مشخص، مردم تکلیفتون مشخص بود، دولت نجات پیدا کرد از صحبت رهبر. اینه که همدون میدونید دیگه، بلدین خودتون. خب حالا آیه چی شد بالاخره؟ اگه شما انشاءالله قرآنتون رو نگاه کنین، آیه 12 و 13 رو من میخونم که بلکه از این آیه دست سر شما بردارم. آیه 12 و 13 مزمل میگه پیغمبر زرنی والمکذبین اولی نعمه. خوب دقت کنین پیغمبر، اینایی که خیلی هم وضعشون خوبه، اولی نعمه، رسانه دارن، پول دارن، دلار دارن، قارونه، ولشون کن بذار به عهده من، مکذبین هم دیگه، واقعا دروغ میگن. و محل هم قلیلا، معنیش چی میکنه؟ یه بذار همینطور باشن، محل هم مهلت خودتون میگین دیگه. ان لدینا انکالن و جهیما، فشار و جهنم پیش ماست. لدینا پیغمبر جای خوبی ایستاده واسا. ببینید این آیه کی اومده؟ اون وقتی که پیامبر اعلان وجود نبوت توحیدی را رسوندن. من دقیقاً علامه طباطبایی همینه خیلی خوب استفاده کردم، یعنی شما در یه جای هستید که هیچ حاجت به درگیری با اینا نیستید. به زرنی یعنی چه؟ ولشون کن، یعنی ولشون کن، درن تو خودشون میمیرن. من اینا از رادیوهای بیگانه شنیدم که خودشون دارن دیگه به هم فوش میدن. حالا که آقا چی تو شد که چرا همچی شد ما نمیدونستیم، کی دروغ گفته اینا، همینه. اما حرف من حالا مسئله سیاسی اخیر که پیش اومده است نیستا، من شما و چه مسلمان هم ارزه این که مخالفمون رو بلد باشیم کنار خودمون نگهداریم و نداریم، تا اینجوری ما هم داعشی هستیم. داعشی که شاخادوم نداره که. آقا رسیدن به این توی انقلاب تیر ماه تا حالا چقدر وقته؟ 26 تیر ماه. اینا میگم و دیگه قول میدم شما انشاءالله برید خودتون فکر کن. حضرت آقا یه پیامی به امام جمعه بندر عباس دارن. یه بار دیگه هم اینجا گفتم، خواهش میکنم برید ببینید با این آیه تطبیق کنیم. می فرمان تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و اقشار عمومی را با گشودگی و مهربانی برخورد کردن را انتظار دارم. تقویت جریان انقلاب، این که معلومه جوانان مؤمن، اینم که معمول. سومش نگاه کن، روی گشاده و مهربانانه با اقشار. این اقشار یعنی کیا؟ مؤمنین و انقلابیونه که قبلا گفته است، یعنی همین آدم های عادیه. چی میدونم اسمشه چی میزنی شما؟ بندر عبازم که معلوم از کجاست. ببین ما اینجاییم. من اروزم من این پیاما کیدم هم گفتم بچه ها دارد یه ورق دیگه یه انقلاب میخورد، ورق حضور. من اسمشه میذارم ورق حضور تاریخی ما. ما خیلی دیگه بزرگ شدیم و این بزرگیمون رو باید نشون بده. با چی؟ هول نشین. قل للذین آمنو، یعنی شما بچه مسلمونا، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، اقماص کنید، متعرض نشوید کسانی که ایام الله رو قبول ندارند و امید ندارند. لیجزی قومن، تا این که خداوند قومی را به آنچه که هموار عمل می کنند خود جزا دهد. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک فرا تاریخی محمدی صلوات الله علیه و آله قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ بزرگ بزرگ، این انقلاب توحیدی توحیدی را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه حیات دینی را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.